أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. سوره مبارکه نمل که در مکه نازل شد، مطالب اصلی اون را اصول اعتقادی تشکیل میدن، اصول دین، البته خطوط کلی اخلاق و فقه را هم در بر دارد. قضا مسئله توحید و وحی و نبوت و معاد را یکی پس از دیگری بیان می‌فرماید. در جریان معاد چند مطلب که مربوط به اشراط ساعت است و تلیعه قیامت است ذکر فرمود به ذکر می فرماید. قبلا در آیه 82 و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابت من الارض در آیه 83 و یوم نحشر من کل امتین فوجا ممن یکذبو به ناظر به رجعت و امثال این هاست ذکر کرده. مرحوم امین اسلام می فرماین رجعت رو ما با روایات ثابت نکردیم. رجعت جز اجماعی قطعی ما امامیه است و اخبار روایات معید این است. از بس جریان رجعت پیش اینا مسلم و قطعی است که با خبر ثابت نشده بلکه با اجماع قطعی ثابت شده. وقت این روایات میشه معید مسئله رجعت. بعد از اون جریان مطلب توحیدی را ذکر فرمود. خلاصه یه تلفیق زیبا و حسنی بین آیات توحید و آیات معاد مطرح است. فرمود علم یرو انا جهن در لیله لیسکون فیه. این مسئله توحید روحی است، این کاری به مسئله معاد ندارد. همون شما نظم عالم را رعایت کنید. این عالم به قدر منظم است، این کره زمین به قدر منظم حرکت بکند که شبش از روز، روزش از شب حساب شده جداست، فصولش کاملا از هم جداست، منطقه های قطبی از منطقه های استوایی با نظم خاص از هم جداست. هر اندازه به قطب نزدیک باشه از خط استوا دور باشه نظمش مشخص است، هر اندازه از قطب دور باشه به خط استوا نزدیک باشه نظمش مشخص است. این نظم رو شما ببینید، پی به وحدانیت ربوبی خدا ببرید. این آیه کار مسئله معاد ندارد، مستقیما مربوط به توحید ربوبی است، البته غیر مستقیم جریان معاد را هم به دنبال برد. و برای هر متفکری هم این آیات برهان قاطع است، یعنی می تواند استنباط کند و استدلال کند، لکن بهرش مال مردان الهی است. کسی که اهل شهوت و غضب است در بخش عمل، اهل وهم و خیال است در بخش نظر، این پی به آیات توحید نمی برد. نظیر اون چی که در قرآن کریم راجع به خود قرآن آمده که الف لام میم ذالک کتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین، و این هدن للناس است ولی متقین بهره برد، این شفاء للناس است ولی مؤمنین بهره برد، به نظر من قرآن ما هم شفاء و رحمت للمؤمنین. این نظم دقیق ریاضی لکل متفکر است، لکن مردان با ایمان استفاده می کنند بهره برند. لذا فرمود این فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، این آیات للناس است، منتها مردان با ایمان بهره برند. مطلب دیگر اینه که جریان نظم لیل و نهار را ذات اقدس الله در قرآن کریم رو شؤون متعدد ذکر کرده، گاهی رو نظم ریاضی اینها ذکر کرده که سوره مبارکه اسراء گذشت، همون جعلنا اللیل و النهار آیتین و محال آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. این راجع به روشن بودن روز، تاریک بودن شب و مانند آن است. گاهی راجع به آسایش و کار انسان هاست که شب را برای آسایش، روز را برای کار، همون ما لیل را برای خوابتون و خواب را برای آسایشتون قرار دادیم. در اینجا فرمود لیل را برای سکونت شما، آرامش شما قرار دادیم. در آیات دیگر فرمود که نهار را برای معاش قرار دادیم. پس گاهی لیل و نهار عنوان روشن به تاریک مطرحند که در سوره اسراء آمده و جعلنا اللیل و النهار آیتین و محونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. گاهی برای بهره برداری فرمود ما روز را برای معیشت شما و شب را برای آسایش قرار دادیم. گاهی تلفیقی است از مسئله ریاضی و مسئله اجتماعی، نظیر این آیه که فرمود ما شب را برای آسایش شما قرار دادیم، روز روشن قرار دادیم. این روز روشن قرار دادیم البته این برای کسب و کار زندگیتون. پس آیاتی که شب و روز را در قرآن مطرح میکند بر چند طایفه است و همه اینها نظم را میرساند، حکمت میرساند، مصلحت میرساند و با این نظم و حکمت و مصلحت انسان میتواند به توحید و ربوبی پی برد که خدای واحدی که لا شریک له این را عمیقا دارد اداره میکند. پس این مسئله مربوط به توحید است و هیچ ارتباط مستقیم با معاد ندارد. البته خدایی که بالحق عالم را آفرید یا و نه آفرید. فرمود ایحسب الانسان ان یترک السدا، ما این عالم را به حق هدفمند خلق کردیم. اگر هدفمند خلق کردیم پس یه حسابی هست، یه کتابی هست. اینطور نیست که هر کسی هر کاری بکند و برود و از یاد ما برود و حساب کتابی نباشد. در دریان ترال جوال تحسبها جامده وجوهی گفته شده که برخی از اونها ناظر به معاد است، درسته؟ برخی از اونها هم راضی به نظم فعلیست، اون هم میتواند درست باشه. اگر چنون چه ما گفتیم آیه جعلنا اللیل لیسکنوا ناظر به نظم جهان است، ناظر به برهان توحید ربوبیت به مانند آن، و آیه به ترال جوال تحسب و جامده هم میتواند راجع به توحید ربوبیت و مانند آن باشد. ممکن است جریان آخرت هم به دنبال داشته باشد. خب نه، برای این که وقتی جهان خلقت شد، خلقت شناسی اصلا غیر اسلامی فرض نداره. خب پس بنابراین آیه علم یرا ناظر به توحید ربوبیست. آیه بعد مربوط به اشراط ساعه است و تلیعه قیامت و خود قیامت، همون یوم یون فخوف سود. اگر چون که واقعا حوزه های علمیه بود و بیوت ائمه علیهم السلام روشن بود و رفت آمد میکردن، خب خیلی آثار میکردن این نفخ سور چیه، این ناغور چیه، این شیپور چیه، شیپور میزنن همه مرده ها زنده میشوند چیه. خب متاسفانه این خانه بسته بود، روایات کمی به دست ما رسیده. خب اگر در مدینه علم باز بود، چون علم مدینه تر علم و علیون باب ها مخصوص وجود بارک حضرت نیست، یعنی ولایت باب علم نبوت است. فرق بین وجود بارک استعمی تا وجود بارک از زوجه سلام الله علیه و علیه این نیست، همه شد باب مدینه تر علم. اگر این باب باز بود ما خیلی چیز میفهمیدیم، اما الان شما متاسفانه به ناغور مراجعه میکنید. ازا نغره فی ناغور، شب شیپور میزنن مرده ها از قبر بیرون میان، این یعنی چی؟ در این شیپور دمیده میشود همه زنده میشود، این یعنی چی؟ خب آدم نمیفهمد. در فرده که میتوانیم بگوییم هرچه فرمودید حق است، اما بالاخره از ما که سوال بکنند این ناغور چیه، این شیپور چیه، ما که نمیتونیم مثل بعض اهل سنت طول و عرضی برای این شیپور درست بکنیم که میگم نمیفهمیم راز. خیلی از چیزاست نمیفهمیم، بکشم همینه، اما هرچی نفر بودن حقه. ولی اگر در این خانه باز بود خیلی چیز روشن میکردن دیگه. خب فرمود که ازا نغره فی ناغور، وقتی که در شیپور بدمه، اینجا دارد که یون فخوف سون، همون طوری که فرمود نفخت تو فیه من روحی. اگر نفخت تو فیه من روحی روح را به بدن عطا میکند، با شیپور زدن نیست، با یه افاظه غیبی نفخ صورت این معنا خواهد بود. بر تقدیر این معنا هم هست، اون معنای تو شیخور دم میدن هم هست، یوم ند و کل آناسن به امام هم هم هست. اون یوم ند و که تو بحث سوره بارک اسرا گذشت، افراد رو به اسم صدا نمیزنن که زید بیا، حسن بیا، میگن علوی بیا، موسوی بیا، حسینی بیا، اینا به اسم امام صدا میزنن و همه صد میکشن. سه مطلب است. یکی این که در اون حالی که نفخ صور است، فضع اکبر پدید می آید، همگان هراسان. دومی که بعضی ها مدهوش می شوند، فسعق مدهوش می شوند. سومی که همه داخرن خاضعن ذلیلن به پیشگاه خدا می روند. این مرحله سوم مال نفخ صور دوم است که نفخ فیه اخرا فاذا هم قیام کذا و کذا. این نفخ صور دومه. نفخ صور اول یه مرحله ابتدایی دارد که فزع آور است، یه مرحله میانی یا پایانی دارد که صعق آور است. در نفخ صور اول که بخشی از اون به فزع، بخشی از اون به صعق همراه است، یه عده مستثنان. در نفخ صور دوم جابر استثنا نیست. در نفخ صور اول که یه عده فزع دارن، ففزع من فی السماوات و من فی الارض که در سوره نمل است، یا صعق من فی السماوات و من فی الارض که در سوره زمر است، در هر دو بخش، یعنی چه در سوره نمل چه در سوره زمر، یه عده استثنا شدن الا من شاء. گفتن جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اینها ذوات قدسی هستند، اهل بیت علیهم السلام، انبیای اولوالعزم، انبیا بزرگ، اینا میتوانند جزء منشاء باشند. فصعق من فی السماوات و الارض الا منشاء، که استثناء دارد. اما در نفخ صور دوم جا برای استثناء نیست، چون همگان باید حضور پیدا کنند. هیچ کس نیست که در اونجا مرده باشد یا حضور پیدا نکند بمانند. خب پس فزع هست، صعق هست، آیا اینها دو مرحله است یا چه؟ دو تعبیر از یه واقعیت است یا چه؟ اما ما سه نفخه نداریم که در برخی از تفسیرهای اهل سنت آمده، یه نفخه فزع باشد، یه نفخه صعق باشد، یه نفخه حضور همگان، بلکه در همون نفخه اولا که طلیعه قیامت است، یا فزع و صعق در دو مرحله قرار میگیرد، یا مال دو گروه است، بر تقدیر به همون نفخه صعق برمیگردد. اگر چنین که با نفخه دوم یه عده زنده میشوند، اونایی که با نفخه اول مردند با نفخه دوم زنده میشوند. اما اونا که جز من شاء الله بودن با نفخه اول صعق نزدن، دیگه در نفخه دوم زندن. اگر کسی گفت ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخه صور، ناظر به همین این مرحله است. خب پس بنابراین این جریان در کنار اذا وقع القول که مسئله رجعت و اینها را مطرح کرده است، این مربوط به طلیعه قیامت و خود قیامت است. اما آیه 86 که فرمود الم یرا انا جعلنا اللیل، کاری و معاد ندارد، مربوط به توحید ربوبی است. البته توحید ربوبی زمینه برای معاد هست، برای اینکه لقوم یؤمنون را به همراه دارد. از این مجموعه میتوان گفت که به تر الجبال تحسبها جامدتن و هیه تمر رو مرسحاب، این هم میتواند ناظر مسئله قیامت باشد، هم ناظر مسئله حرکت جوهری که بعضی ها گفتن، هم ناظر به مسئله حرکت انتقالی که برخی ها گفتن و مانندون باشد. نمیشود گفت که چون آیه در سیاق معادست مربوط به حرکت جوهری یا مربوط به حرکت انتقالی نیست. ظاهر آیه این است که شما زمین را جامد میبینید، این جمودگاهی در مقابل میعان است، میگن یخ منجمد شد در برابر آب که مایع است. یه وقت در برابر حرکت است، دیگر این کوه را شما جامد یعنی ساکن میپندارید در حالی که او متحرک است. فخر رازی همانند جناب زمخشری میگن به این که شیء بزرگ وقتی حرکت میکند حرکتش محسوس نیست. و تر الجبال تحسبها جامدتن، اما در حقیقت این هم مثل ابر حرکت دارد. اگر بر حرکت انتقالی تطبیق بشه قابل است، بر حرکت جوهری تطبیق بشه قابل است. اگر مخصوص معاد بود با هیچ کدام از این دوتا سازگار نبود. برای اینکه فرمود به اینکه از شما سوال میکنن خدا در معاد با این کوها چه میکنند، وی از علم نکن الجبال، فرمود فقال ینصف ها ربی نصف ها فیدل ها قا انصف سفن لا ترافی ها ابجل ولا امتا. از تو سوال میکنن این سلسله جبال در قیامت چی میشود، فرمود بگو خدا این رو پودر میکنه، تمام این دره ها با این کوها هموار میشه و کل کره زمین شفاف و صاف میشه که نه اعوج است نه عمد. عمد یعنی اعوجاج و کجی مثل خود اعوج، نه تپ ماهوری توشه، نه دره توشه، نه کوه توشه، نه درخت توشه. الان یه انسان شرمنده بالاخره پشت دیوار و کوه درخت خودش پنهان میکنه، اون روز کسی نمیتونه خودش پنهان کنه. اون روز بدون دوربین همه دوربینن. فرمود بسر کل یوم حدید، حدید یعنی حدت داره، دو فرسخ، دو هزار فرسخ، دو میلیار فرسخ رو براخره میبینه. یه همچه روزی رو ما در پیش داریم و کی میتونه خودش پنهان کنه؟ اگر کسی خدای ناکرده خلاف کرد، نه کوه و دشت و دریست که بره خودش پنهان کنه، نه چشم دیگران نیازی به دوربین داری، یه چشمیست داره دو هزار فرسخی رو میبینه، ده هزار فرسخی رو میبینه. اینی که تو مناجات شعرانی دارد خدا یا مرا ارا روز الاشهاد رسوانه کن همینه. خب حالا یک کسی جمعیت که هست جای جمعیت خودش قایم کنه، این هم شدنی نیست. برای این که بسر کرد جمعه حدید، دیگران چشمشون تیزبینه دیگه، ما یه همچه روزی رو در پیش داریم. خب و شرمندگی اون روز هم که قابل درمان نیست. بر تقدیر فرمود از تو سوال میکنن خدا با کوها چه میکنه؟ فرمود بگو ینصف ها ربی نصف. در جریان کوه گاهی سخن از پودر کردن و کوبیدن و انبار کردن است، اما چندین بخش در باره جوان هست. تو بیانات نورانی هست این است که وَتَّدَ بِسُخُورِ مَيَدَانَ اَرْزِهِ. مَيَدَان یعنی استراب. خدای سبحان با میخ کوه از اضطراب زمین را تثبیت کرد و وَتَّدَ بِسُخُورِ مَيَدَانَ مَيَدَانَ اضطراب از اضطراب ارضهی. خب اگر یک تخته رو نجار میخکوب بکنه دیگه حرکت نمی کنم دیگه، این مال زمین. کوهی که الان زمین را میخکوب میکنه خودش کم کم میلرزه. چی جور میلرزه؟ اول خیلی سفت و سخت است، بعد کثیباً مهیلا مثل یک تپشه. الان تو این منطقه های کویری با یک گردباد که مقدار شن رو هم میاد یه تپهی درست میشه. این تپه رو بهش میگن کثیب مهیل، که همین که یه مختصر دست بیزنی بقیه میریزه، این دوامی ندارد. که چنین تپه رو میگن کثیب مهیب. بعد میگن از تپه شن هم ضعیفتر است، کل اهن المنفوش. اهن هم به اگه پنبه رو بزنن یه قدر بالا بیاد، یه خب از اون شن سبکتره دیگه. این اهن منفوش از اون تپه شن سستره. یه قدر دیروتر میری میبینید که این پودر شده، که یسالون اکن جوال فقال ینصف ها رب بنصف. تو بخشی از قرآن کرد دارد ایدال جوال و نصفت، یه قدیجه رو ترمی حرف میزند که واقعا واقعا یعنی واقعا ما نمیفهمیم. همون سویت الجوال فکانت سرابا. حالا ما چون نمیفهمیم این کانت و معنی سارت میگیریم، یعنی کوها میره 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 بعد سراب میشه. سراب یعنی چی؟ هیچ یعنی هیچ. اونا قابل فهمه، یعنی اهل منفوش شدن، کسیب مهیل شدن، از جبال نصفت شدن، خب اینا کاملا قابل فهمه.
یه چیزی بیاد کوه پول بخوره میشه، اما سرابی یعنی چی؟ یعنی معنیش کوهی در کار نبود. حالا ما چون واقعا این در خانه بسته است نمیفهمیم، این کانت رو معنی سارت میگیریم، در حالی کانت معنی کانت است. یعنی اون وقت هم که میدیدی سراب بود، یه چیز دیگه میدیدی، خیال میکردی کوه، جای دیگه میدیدی. همون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه در کتاب شریف توحید همین دیگه، همون خب مثل صورت مرآتیه است. صورت مرآتیه دروغ نمیگه، یه جای رو نشون میده، منطقه تو آینه خبری نیست. یه کودک وقتی عکس سیب رو تو آینه ببینه، هی به طرف آینه حمله بکنه که سیب ببینه. مادرش میگه سیب رو میزه، جای دیگه است، تو آینه نیست. ما همه به طرف آینه داریم عمرو میکنیم، به زید و عمرو، به کیف زید، به جیب عمرو داریم عمرو میکنیم، در حالی که رز جای دیگه است، واقع جای دیگه است. این بیان نورانی امام رضا از غرر بیانات است. پس بنابراین این فکانت سرابا رو حالا ما چون نمیفهمیم، این کانت منی سارت میگیریم. وقتی در مغنی و امثال مغنی میگن گاه کانه معنی اشارت است، با همون دستمایه های عوامانه، عوامانه یعنی عوامانه. از شافعی مپرسید امثال این مسائل، آیا واقعا کوهای حقیقتی یعنی بعد سراب میشن که فسارت سرابا، یعنی هم از اول هم سراب بود. و فتحت السماء فکانت ابوابا یعنی فسارت ابوابا یا همکنون ابوابا. اونجایی که نمیفهمیم چاره نداریم بگیم که آمن نوست دانا به اون چی که مرسومین فرده. پس مراحل کسیب مهیل هست، اهن منفوش هست، منسوخ بودن هست، این سه مرحله را آدم میفهمیم با مفاهیم، اما سراب بودن را که نمیفهمیم، واقعا نمیفهمیم. بعد میگیم فسارت سرابا یعنی چی؟ سرابا کوه بالاخره موجود است، باید شهادت بده. ما این معانی ظاهری که الذین آمنوا و عملوا الصالحات قضای اقیم و صلات قضای یا کتب علیکم و سیام قضا، اینا رو مقداری میفهمیم، اما معانی دقیق قرآن رو نمیفهمیم. در اینجا فرمود به تر الجوار تحسب و جامدتا، در جریان معاد حق است که کوها به این صورت در میاد، این مراحل یاد شده است. اما حرکت جوهری یا حرکت انتقالی نمیشه به صورت قطعی گفت آیه اینها را نمیخواد بگه، برای اینکه در سیاق معاد است. خب یه قدم جلوتر در سیاق توحید ربوبی بود دیگر، چرا شما اون آیه هم یرا انا جعل لیل لیسکن فیه و النهار مبصرا که مربوط به معاد نیست، اون رو در نظر نمیگیری؟ پس بگید هر سه احتمال دارد، یعنی هم حرکت جوهری احتمال دارد که بحث به ظاهر آرام است ولی سیار است او، هم حرکت انتقالی خود زمین چطور و ترر عرض جامدتن دیگر، شما زمین رو خیال میکنید آرام است در حالی که بهیه تمام رو مرسه ها. پس هم حرکت انتقالی میتونه درست باشه، هم حرکت جوهری میتونه درست باشه، هم جریان معاد میتونه درست باشه. به دلیل اینکه در جریان نفخ صور شما دو مرحله رو کنار هم گذاشتید و کار درستی هم کردید، برای اینکه در نفخه اولا فزه و سعر است، در نفخه ثانیه همه میان، برای در نفخه اول که همه نمیان. این که فهمون نفخ صور میشه همه میان، یعنی این دوتا رو یه جا جمع کرده دیگه، برای در نفخه صور اول که همه سخن از آمدن نیست، همه سعر زدن. این و کلون اتوه داخلین یعنی خاضعین متواضعین ذلیلین، این مال نفخه ثانیه است دیگه. پس این مجموعه را ذات اقدس اله با یه آیه بیان کرده. پس این آیه دوم اینطور نیست که بگیم الا و لابد ناظر مسئله قیامت است. و تر الجبال تحسب و ها جامدتن، اون بیان لطیف هم که سیدن رستر از والد دارد نامد به این که این در قیامت دیگه تحسب و ها جامده نیست، این داره کوبیده میشه دیگه، داره ریز میشه دیگه. این معلوم میشه که به توحید ربوبی نزدیکتر است تا مسئله معاد. تحسبها جامدتن و هی تمر من رسد، اونا که اهل معرفتن از این آیه بهره دیگری بردن، گفتن به این که مردان الهی به حسب ظاهر و غورن، اما باطن دارن سیر میکنن، اهل سیر و سلوکن، اگر یه عده کل جبل راسخن، اینا کسانی هستند که همانند کوه در باطن دارن معدن می پرورانند، در دل دارن گوهر می پرورانند، به حسب ظاهر آرامان مردان الهی که منزله جبال زمینن، وسیله آرامش و طمأنینه زمین و مردم منطقه هستن. این می تواند مصداق معنوی جبال را مردان الهی بداند که اینها به حسب ظاهر آرامن ولی باطنشون دارد تیر میکنند. سن الله، این اضافه سن به الله مفید تأکید است. این اسناد مصدر به ذات اقدس الله مفید تأکید است. سن الله الذی اتقن کل شیء. خب این تأیید میکند که مربوط به توحید ربوبی است، با آیه 86 هماهنگ است. و بعد همونطوری که اون آیه زمینه برای معاد بود، این هم زمینه برای معاد است که انه خبیر و تقلون. هر کاری که میکنید اون میدونه دیگه، درونتون، بیرونتون، ظاهرتون، باطنتون، اولتون، آخرتون رو او کارشناس است، میدونه و در مشهد و در محکم او باید پاسخ بدید. الحمدلله رب العالمین.